بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما خانواده های محترم سلام عرض میکنیم. با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهنوی سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همه عزیزان شنونده، امیدواریم خداوند توفیق بده مباحث خوبی امروز انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های رابطه عمومی شبکه معارف. اما اولین سوال تلفنی.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که من اول سلام عرض کنم خدمت همه مجری های این برنامه، بعد دستم در کارانی برنامه، بخصوص از جناب استاد دهلوی خیلی تشکر میکنم. واقعا پاسخهای ایشون برای ما یه نوع چراغ روشنگریه تو زندگیمون، تو هدایت بچه هامون، تو تربیت بچه هامون. من سوالم سه بخشه. بخش اول اینه که خدمت شما عرض کنم که آیا کلن تو زندگی تک فرزندی به خود بچه مثلا تک فرزند صدمه روحی نمیرسونه؟ سوال دومم اینه که فاصله بین دو تا بچه چقدر باید باشه؟ یعنی چه سنی مفید هستش؟ این دو تا سوال داشتم از جناب استاد. خیلی ممنون هستم. حسین صمدی‌فر هستم از تهران مزاحمتون میشم.
بله، جناب آقای صمدی‌فر بودن از تهران. سوال اولشون رو جناب استاد دهنوی خانم دیگه هم پرسیده بودن که آیا تک فرزندی مشکلی داره یا نداره و خواستن صداشون پخش نشه.
بله،
بفرمایید.
خب من قبل از هر چیز این نکته رو عرض کنم که این باور نادرستی که تک فرزندی ساده است، ساده تر از چند فرزندیه، این رو از بین ببرم. خانواده‌های عزیز توجه داشته باشن، اینجوری نیست که اگر یک فرزند داشته باشن حالا مشکلی نخواهند داشت. تک فرزندی طبیعی است که امتیازاتی داره و اشکالاتی داره. من هم امتیازات هم اشکالات رو عرض میکنم. خانواده‌های محترم دیگه خودشون باید با جمع‌بندی و نتیجه گیری از این امتیازات اشکالات خودشون تصمیم بگیرن. خب تک فرزندی چند امتیاز داره. یک، هزینه کمتری میبره. قطعا در زندگی هزینه کمتری نیاز دارن تا اینکه چند تا فرزند داشته باشن. کنترل فرزند راحت تره. سه، صمیمیت عمیقی بین والدین و فرزند ایجاد میشه، چون به هر حال تمام عشق و توجه اونها به یک فرزند هست. امتیاز چهارم اینه که خب خونه آرامه، آرامشی وجود داره، تنش خیلی نیست، درگیری ها، ناسازگاری کودکان با همدیگه در این جور خانواده ها وجود نداره. معمولا کودکان تک فرزند احساس امنیت بیشتری میکنن، باز به همون جهت که همه توجه ها به سمت اونها هست و به طور معمول اعتماد به نفسشون بیشتره. اینا امتیازات تک فرزندیه. اما خب اشکالاتی داره که اشکالات از امتیازات خیلی بیشتره. یک، وابستگی شدید والدین به تک فرزنده. به طور معمول والدین به فرزندشون خیلی وابسته میشن و همین وابستگی شدید والدین برای کودک اضطراب میاره. دلیلش هم اینه که کودک احساس میکنه والدین خیلی به او وابستن و اگر لطمه‌ای به او بخوره، به خودش بخوره، والدین خیلی غصه میخورن، خیلی دچار لطمه میشن، لذا همین براش اضطراب میاره. اشکال دوم حساسیت فراوانی است که والدین دارن معمولا به فرزند خودشون. خیلی توجه میکنن، بیش از حد توجه میکنن و همین به طور معمول باعث لوس شدن اینجور بچه ها میشه که گاهی تک فرزند ها حالت لوسی دارن، حالت بچه های نونوری هستن. اشکال
دیگه.
بله بله، اینجوری نیست همشون اینجوری باشن ها، ولی این دیده میشه متاسفانه به همین جهت، چون والدین خیلی توجه میکنن، خیلی بیش از حد حساسیت نشون میدن. اشکال سوم مراقبت بیش از حد از کودک. والدینی که تک فرزند دارن خیلی از بچهشون مراقبت میکنن و این حس استقلال اونها رو به خطر میندازه. خب اصل اینه که کودک احساس استقلال بکنه، ولی این مراقبت بیش از حد این حس استقلال رو از بین میبره. اشکال چهارم وابستگی شدید تک فرزند به والدینه، برعکس اون مورد اول. خب این چه اشکالی داره؟ اشکالش این هستش که به طور معمول مانع دوستیابی این تک فرزند میشه. به طور معمول این جور بچه ها خیلی دنبال دوست نمیرن، چون به والدین خیلی وابستن، به شدت وابستن، در دوستیابی دچار مشکل میشن. اشکال پنجم تأثیر منفی هستش که بر رشد کودک میذاره. چطور؟ چون کسی دیگه تو خونه نیست، فرزند دیگه نیست تا با او رقابت کنه، با او دعوا کنه، با او بازی کنه، و اینا خیلی در رشد مؤثره. خود نفس بازی من بارها و بارها گفتم که بسیار مؤثره در رشد کودک. یا اصلا خود این رقابتی که با خواهر یا برادرش داره، اینم مفیده. حتی ناسازگاری ها، ما تو بحث اختلاف فرزندان با هم دیگه چند تا فایده رو گفته بودیم. خب اولا که یاد میگیرن چگونه از حق خودشون دفاع کنن، برخلاف تصور و توهم خیلی از خانواده ها که قطعا باید جلو اختلافات و ناسازگاری ها رو گرفت. ما قبلا توضیح داده بودیم که نه، تا حدی نیازه. او کودکان راه دفاع از حق رو یاد میگیرن، اصلا برای اینکه مشکل خودشون رو حل کنن دنبال راه حل میرن. خود این یک آموزش است. اصلا کودک در درگیری با خواهر یا برادرش زمینه بیان احساساتش رو پیدا میکنه و تخلیه میشه. این خیلی خیلی نکته مهمیه که ما کودکانمون رو به مناسبت‌های مختلف زمینه ای رو فراهم کنیم تا احساساتشون رو بیان کنن، تخلیه بشن. وقتی دیگری نیست، او تک فرزنده، به طور معمول زمینه بیان احساساتش پیدا نمیشه. اشکال ششم که این خیلی خیلی نمود داره در خانواده‌های تک فرزند، تسلیم پذیری والدینه و عدم مخالفت با اون کودک هست. معمولا مخالفت نمی کنن، به تمام خواستهاش جواب میدن. خب این خوب نیست. من قبلا عرض کردم خانواده‌های عزیز توجه داشته باشن که کامیابی مطلق چیز مطلوبی نیست برای بچه‌ها. خیلی از خانواده‌ها هستن میگن چون خودمون محرومیت کشیدیم دیگه بچه‌مون محرومیت نکشه. اگر بچه ما محروم شد، اثر سو روی او میذار، او عقده‌ای میشه. نه، اینجوری نیست. بله، ما باید نیازهای مشروع و منطقی او رو برآورده کنیم، ولی گاهی هم باید طعم تلخ ناکامی رو کودک بچشه. در خانواده‌های تک فرزند معمولا والدین کاملا تسلیم پذیرن، با خواسته های او مخالفت نمی کنن و این باعث میشه در آینده آسیب پذیر بشه، کودک حالت شکنندگی پیدا کنه، بعد در مقابل ناامیدی ها فشارهای روحی تحمل نداشته باشه. این اشکال های جدی و اساسی رو داره. اشکال هفتم برخورد بزرگانه با کودک. خانواده های تک فرزند با بچه هاشون بزرگونه برخورد میکنن، او رو یه آدم بزرگ فرض میکنن و همین مانع از بچگی کردن اونها میشه. یعنی کودک احساس میکنه چون دیگه یه آدم بزرگه و او رو بزرگ میدونن، بچگی نمیکنه و این خیلی بده. ما بارها و بارها گفتیم جمله اون بزرگ غربی رو، یه وقتی من گفته بودم انسانی که در کودکی بچگی نکند در بزرگی بچگی خواهد کرد. باید بذاریم بچگی کنن و این معمولا در خانواده‌های تک فرزند این مشکل هست. و آخرین اشکال ارتباط کمتر با همسالانه. معمولا به طور معمول کودکان تک فرزند، یعنی خانواده‌های تک فرزند، خجالت میکشن با همسالان ارتباط داشته باشن. چرا؟ چون تو خونه کس دیگه نبوده، بچه دیگه نبوده، یا حالت خجالت و کمرویی دارن. اینم یک اشکال. خب امتیازات رو برادر عزم جناب آقای صمدی فر شنیدن، اشکالات رو هم شنیدن. خانواده های محترمی هم که خب فراوان شاید باشن که این حالت رو دارن شنیدن. امتیازات و اشکالات رو با هم دیگه مقایسه کنن. به طور معمول کسانی که دنبال تک فرزندی هستن، خب برای خودشون عللی دارن، یک ادله‌ای دارن. یکی همین امتیازاته. خب چند تا امتیازات رو ما گفتیم، این یکی امتیازاته. برخی نگران افزایش جمعیتن، این خب برای خیلی ها دلیله. اصلا بعضی ها ناخواسته است، در سنین بالا ازدواج کردن، خداوند فرزندی بهشون داده، الان میبینن برای فرزند دوم دیگه سن مطلوب نیست. چون خب میدونید برای بارداری خانم ها و فرزنددار شدن آقایون سن خاصی مطلوبه که ما پیشنهادمون 18 تا 35. این بله برای خانم ها مناسب ترین سن برای خانم ها بین 18 تا 35 سالگیه. حالا خانم بزرگواری دیرتر ازدواج کردن، 30 سالگی ازدواج کردن، فرزندی هم خدا بهشون داده. فاصله سنی رو هم من عرض خواهم کرد با توجه به فاصله سنی کودکان. الان دیگه میبینن از 35 گذشتن و دیگه زمینه فراهم نیست، چون به طور معمول یعنی فراوان پیش میاد از این سن که میگذره کودکان مشکل منگولیسم پیدا میکنن و مبتلای به این گونه مشکلات میشن، لذا او دیگه احتیاط میکنه. خب اینم یک دلیله. گاهی اصلا زن و مرد اصلا جدا شدن، یک فرزند خدا بهشون داده، متارکه کردن، جدا شدن. خب اینم دیگه چاره ای نیست که یک فرزند داشته باشن. اصلا گاهی علل جسمی و پزشکی داره، دیگه پزشک توصیه نمیکنه. گاهی علل ژنتیکی داره، الان دیگه با آزمایش‌های ژنتیکی صلاح نیست که فرزند دومی داشته باشن. در هر صورت اگر تصمیم گرفتن خانواده‌های محترم به این عللی که عرض کردیم تک فرزند باشن، جدا تقاضا میکنم اون اشکالات رو از بین ببرن و حداقل کم کنن، وابستگی شدید پیدا نکنن، سعی کنن فرزندشون به اونها وابسته نشه، به تمام خواسته های او پاسخ ندن، سعی کنن وابستگی شدید فرزند به اونها پیدا نکنه تا مانع دوستیابی نشه، و این اشکالاتی که من عرض کردم سعی کنن این اشکالات رو به حداقل برسونن. ایشون سوال فرموده بودن که فاصله دو فرزند بهترین زمان و فاصله بین 3 تا 4 سال هست. خب حدود 9 ماه که نزدیک 1 سال دوران بارداری مادر هست، بعدم 2 سال حولین کاملین دوران شیردهی کودکه که میشه حدود 3 سال. خب تا یه مقداری هم دیگه مادر استراحتی بکنن میشه تقریبا 3 تا 4 سال بهترین فاصله است. البته این به طور معمول عواملی ممکنه دخیل باشه که همه این سنین و اینها رو به هم بزنه. من مثال عرض کنم، همون موردی که عرض کردم بین 18 تا 35 سالگی
بله.
این برای به طور معمول این گونه است. ممکنه واقعا مادری باشه و هستن هم مادرهای قوی، از نظر جسمی کاملا قوی، از نظر روحی کاملا قوی، که حتی در 40 سالگی هم بتونن باردار بشن و فرزند کاملا سالمی داشته باشن. حالا این نگران نباشن خانواده هایی که از نظر سنی مشکل رو دارن، اینجوری نیست که الا ولا بود حتما باید در این سن باشه، بستگی به عوامل مختلف
اون باید دیگه به پزشک مراجعه کنن ببینن که
بله بله اینا دیگه باید حتما تحت نظر پزشک باشن.
بله ممنون. سوال اولی رو که جناب آقای صمدی فر مطرح کرده بودن همجوری که عرض کردیم، خانومی هم تماس گرفته بودن خواستن صداشون پخش نشه، و قبلا در هفته قبل هم که سوالی خانم مطرح کرده بودن که اصلا من صلاح هستش که بچه دومی بیارم یا نه با توجه به اینکه کودک 8.5 سالم مخالفت میکنه.
بله.
که جناب استاد دهنوی قول داده بودن در این برنامه اون بخش سوالشون هم پاسخ بدن. امیدواریم که این سه‌شنونده محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. اما بشنویم سوال بعد رو.
کودکی در این کلاس اوله، اینو خواستم سوالات شما به حساب عرض کنم خدمت.
بفرمایید سوالتون رو.
این بچه ما دست چپش به انگشتیه، بعد از خدمت شما که هر صورت که خب گاهی حساس میشه، گاهی یه چیزایی میگه. اینی که حاج آقا فرمودن که از 3 سالگی کاراشون خوش انجام بده، این همه کار میتونه انجام ده ولی مخصوصا انجام نمیده، یعنی سخت میگیره. اینو خواستم ببینم ما بیشتر چی کار کنیم که دچار مشکل نشیم.
خواهش میکنم، سوالتون حتما مطرح میکنیم.
بله سوالشون روشن بود. کودک سنگشتیشون باید چیز رو برخورد کنن؟
طبیعی است که گاهی مشکل جسمی بر روح و رفتار اثر میذاره، ما این یک اصل هست. گاهی بالعکس مشکلات روحی بر جسم اثر میذاره و گاهی مشکلات جسمی بر روح و رفتار و روان اثر میذاره. خب بنابراین این رفتاری که این کودک داره من احتمال خیلی زیادی میدم که ناشی از همون مشکل جسمی ایشونه که 3 انگشتی هستن.
بله.
یه سری عوامل تشدید کننده این مشکل روحیه، من اینها رو توجه میدم این شنونده عزیز رو و خانواده محترم رو که مشابه این مشکل رو فرزندانشون دارن به این نکات توجه کنن که اینها معمولا مشکل روحی رو تشدید میکنه. یک، توجه زیاد و اهمیت دادن به مسئله. اصلا در اینجور موارد مطلقا توجه نکنید، اصلا به قضیه اهمیت ندید. خود همین که ما اهمیت میدیم، خیلی برای اون مسئله مهمه، خیلی توجه میکنیم به این قضیه، این مشکل کودک رو بیشتر میکنه، مشکل روحی او رو زیاد میکنه. گاهی خانواده ها احساس گناه میکنن، والدین خودشون رو مقصر میدونن، خود همین احساس گناه هم باز مشکل روحی کودک رو بیشتر میکنه. و برخی از والدین اظهار تأسف میکنن از قضیه، یا خیلی به کودکشون ترحم میکنند. اینا مشکل سازه، مشکل روحی رو بیشتر میکنه. مراقبت بیش از حد، حالت غمگینی و شرمندگی، همین که خودش رو مقصر میدونه، خودش رو شرمنده میدونه مادر یا پدر. یا وقتی که فرزندشون رو دیگران میبینن، خب طبیعیه که گاهی نجوا میکنن، پچ میکنن وقتی این کودک رو با سه انگشت میبینن. مادر یا پدر نگران میشن، نگرانی خودشون رو کاملا بروز میدن. بدونید برادر بزرگوار، این علل و این عوامل تشدید کننده مشکل روحی فرزند شما هست، بنابراین به این نکات توجه داشته باشید. اینجور کودکان معمولا اعتماد به نفسشون کم شده، بنابراین ما باید کاری بکنیم که اعتماد به نفس کودک بیشتر بشه. راهکاراش اینه، او را از نقاط مثبتش آگاه کنید. فرزند شما چنین مشکلی داره، انگشتش، دستش سه انگشت داره، این خب یک نقصه از دید او، اما قطعا نقاط مثبت زیاد داره، ممکنه مهربون باشه، درسش خوب باشه، به مادر کمک کنه، به پدر کمک کنه، چهرهش زیبا باشه، قد و قامتش مناسب باشه. این نقاط مثبت رو معمولا کودک خودش غافل میشه. اینها رو بهش بگید که اگر روزی کسی او رو برای دستش مسخره کرد، اولا خودش بهش یاد بدید که عزیزم اگر کسی شما رو مسخره کرد، یه جوری بهت نگاه کرد، از نقاط مثبت یادت بیاد، آروم میگیری. حتی گاهی اگر روزی او رو کسی مسخره کرد، بهش یاد بدن که نقاط مثبتش رو بگه. اگر بهش گفتن برو مثلا سه انگشتی، تو سه تا انگشت داری، بگی خب درسته من سه تا انگشت دارم، اما نمیگی باز چقدر مهربونم، اما باز نمیگی چقدر قد و قامتم مناسبه، درسام چقدر خوبه، با پدر و مادرم خوب برخورد میکنم. اینا رو حتی بر زبان بیاره. خوبه ما برای این گونه کودکان اونها رو با شخصیت‌های تاریخی که مشکل جسمی داشتن آشنا کنیم. این واقعا مرهمی است برای این کودکان. من در بحث لکنت زبان هم یه وقتی اشاره کردم، حتی نام شخصیتایی رو آوردم که به کودک بگید که عزیز من تو لکنت زبان داری، بدون کی این بزرگانی که الان نامشون در تاریخ میدرخشه، اینا هم لکنت زبان داشتن، ولی ببین به چه جاهایی رسیدن. همون قضیه رو ما اینجا هم باید اعمال کنیم، دنبال بگردیم شخصیتایی که واقعا شخصیتای تاریخی بودن و نامشون در دنیا مطرحه و مشکل جسمی داشتن، اینها رو به کودکمون یاد بدیم، آشناشون کنیم. مثلا خب معروف هستش که سقراط چهره زشتی داشته، خب نامش در دنیا مشهوره، ولی چهره زشتی داشته و گویا دماغش هم خیلی بزرگ بوده. خب این یک عیب جسمی هست، ولی او یک شخصیت تاریخی بوده. یا ناپلئون خیلی قدش کوتاه بوده، ناپلئون خیلی کوتاه قد بوده. یا لرد بایرون و تیمور، معروفه که دیگه، تیمور لنگ و لرد بایرون لنگ بودن، اصلا فلج بودن، ولی اینها شخصیت‌های تاریخی بودن. خیلی خوبه که ما کودکان این گونه‌مون رو با وضعیت جانبازان عزیز جنگ تحمیلی آشنا کنیم، که جانبازان عزیز ما گاهی ما مواردی داریم بدون دو چشم و بدون دو دست به مدارج بسیار عالی رسیدن. ما حتی داریم در بین جانبازان عزیز که به حتی مدرک PhD شون رو، دکتری خودشون رو با همین وضعیت گرفتن، با سعی و تلاش زیاد. پس باید به این کودک براش جا انداخت که این مشکل سه انگشتی بودن دست تو مشکل چندان حادی نیست. سعی کنیم او رو، ارتباطش رو با همسالان دارای نقص عضو بیشتر کنیم. همسالانی که نقص عضو دارن ببینه اونها رو، وقتی خصوصا که ایشون حالا مشکل جدی نیست، یک دستش سه انگشت داره، ولی خب ما کودکانی داریم که اصلا دست نداره یا کاملا فلجه، ولی او داره زندگی میکنه. وقتی ببینه همسالان این گونه ای رو، همون حکایت سعدی که من کفش نداشتم وارد مسجد کوفه شدم و دیدم کسی پا نداره، و بعد دستا رو به درگاه الهی گشودم و گفتم خدای من ممنونتم که من کفش ندارم، اون خیلی مشکلی نیست، او رو ببین که پا نداره. وقتی ببینه همسالان بدتر از وضعیت خودش رو، خب روش اثر میذاره. این کودکان خانواده‌های عزیز نیاز جدی به دوست داشتن دارن، از صمیم قلب اونا رو دوست داشته باشید. من چند تا توصیه هم میکنم به این خانواده محترم و خانواده‌های عزیزی که چنین مشکلی دارن. کاملا بذارید با همسالان این گونه کودکان معاشرت داشته باشن. متاسفانه بعضی از والدین از ترس این که نکنه بره با همسالان و همسالان او رو مسخره کنن، او رو منعش میکنن. اتفاقا خیلی بدتره، بذارید بره، حتی مسخرش کنن. دو بار مسخرهش میکنن، سه بار مسخرهش میکنن، کم کم عادی میشه، برایش یه چیز عادی میشه. لذا حتما آزادی خوبی داشته باشه، ایشون بتونه با همسالان معاشرت داشته باشه، رفتار شما کاملا طبیعی باشه، انگار نه انگار که او چنین مشکلی داره. اگر روزی خطایی کرد، درست مثل برادر و خواهرش که او رو توبیخ میکنید، محرومش میکنید، اونا رو محروم میکنید، ایشون رو هم محروم کنید. نگید که بله، نگید که او حالا چون این مشکل رو داره ما غمزه عین میکنیم، چشم‌پوشی میکنیم. نه نه، این اتفاقا
اثر منفی
داره و او خیلی از این قضیه ناراحت میشه. بعضی از خانواده ها اینجور موارد رو دست رو با دستکش و اینا میپوشونن. نه، این اشکال داره، بذارید باز باشه، خیلی راحت همه ببینن، دیگران ببینن، بره تو مردم. درسته، واقعیتی است، مردم نگاه میکنن، پچ میکنن، نجوا میکنن، یه جوری نگاه میکنن، ولی این به مرور عادی میشه براش. و اگر یه وقت عصبانی شدید، جدا از سرزنش او و به رخ کشیدن این مشکل بپرهیزید. اگر این نکات رو مد نظر قرار بدن، این مشکل هم انشاءالله قابل حل خواهد شد. رفتار این کودک قطعا رفتاری مطلوب خواهد بود.
خیلی ممنون از توضیحات مفصلشون. بشنویم سوال بعد.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
من می‌خواستم سوال کنم که یه پسر 8 ساله دارم و چند وقت حدوداً چند ماهه که دیدم میره تو اتاق، در رو خودش قفل می‌کنه، رو تخت می‌خوابه و یه حالتی داره که بدنش رو هی با تخت و پتو در تماس قرار میده و با خودش بازی میکنه. البته من میخواستم بگم که در محیط خانواده ما کلمات مثلا عاشقانه و اینجور چیز، رفتارهای عاشقانه و اینجور مسائل به طور عادی مطرح شده و میشه. من میخواستم ببینم آیا رفتار ما باعث این کار شده یا این امر طبیعیه و من برای برخورد با یه همچین امری باید اقدامی داشته باشم یا باید بی تفاوت رد بشم از این مسئله. البته وقتی که میگم در منزل ما رفتارهای کلمات مثلا عاطفی و عاشقانه زیاد مطرح میشه، در حد حرف عزیزم دوست دارم، چه با بچه ها چه با من، یا چه من با بچه ها و همسرم، آیا اینا مشکل سازن یا من باید از این مسئله خیلی آروم و راحت رد بشم؟
بله، انشالله مطرح میشه سوالتون. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بله، سوال روشن بود. بشنویم توضیحات جناب استاد دهنویر.
سوال این خواهر محترم دو بود داشت، دو قسمت داشت. یکی بازی فرزندشون با خودش، با بدن خودش گفتن ور میره، یکی هم تنش رو به تخت میمالونه و در تماس هست، که من این دو رو جدا میکنم چون نکات خاصی رو باید برای هر کدوم عرض کنم. ابتدا این مسئله بازی با خودش رو که با بدن خودش بازی میکنه، قسمت‌های حساس بدنش، خب ما باید علتیابی کنیم. علت داره، گاهی ممکنه علل جسمی داشته باشه که خیلی از خانواده ها غافلن. مثلا ممکنه خشکی پوست بدن باشه. قسمت دستگاه تناسلی کودک چون بیشتر از حد معمول احتمال داره که مشما شده باشه، بعد حالت خشکی داره این پوست و اگر او با خودش ور میره به این جهته احساس ناراحتی میکنه. یا ممکنه پوست بدنش خارش داشته باشه. خب این رو باید از او پرسید. اگر یه وقتی مادر مشاهده کردن، ازش بپرسن که عزیزم احساس ناراحتی میکنی، مثلا احساس سوزش میکنی، مشکلی داری؟ اگر تأیید کرد، خب این راهش مراجعه به پزشک است و باید به شکلی درمان بشه که این مشکل انشالله حل بشه. گاهی میبینید علت روحی داره، یعنی او مشکلاتی روحی داره و با این دست زدن به خودش احساس آرامش میکنه. چون کودکان از طرق مختلفی احساس آرامش میکنن، بعضی هم اینجوری هستن، از این طریق احساس آرامش میکنه. خب اگر چنین چیزیست، مادر محترمشون، خانواده بزرگوارشون فهمیدن که چنین چیزی هست، مشکلات روحی او رو باید برطرف کنن. اگر رسیدن به این که این دو علت نیست، علت جسمی و روحی نیست، بدونن عامل اصلی و اساسی این کار کنجکاوی کودکانه. خب کودکان حتی از نوپایی دوست دارن، کنجکاو هستن، دوست دارن با اعضای بدن خودشون آشنا بشن. همینطور که با گوشش، با چشش، با دماغش آشنا میشه، خب با اعضای خاص بدنش هم دوست داره آشنا بشه. این کاملا هم طبیعیه. و از 3 الی 4 سالگی خودش رو در قالب دستکاری نشون میده. این کنجکاوی کاملا طبیعیه. یک علت علاقه کودکان هم به دکتر بازی همینه. اینکه کودکان زیاد دکتر بازی میکنن، میخوان از این طریق بهانه ای باشه تا با بدن خودشون و دیگران آشنا بشن. این مسئله کنجکاوی حتی ممکنه تا 9 سالگی هم ادامه پیدا کنه. بنابراین به زحمت میشه پذیرفت که این دستکاری ها در این سنین جنبه جنسی داشته باشه. اینا معمولا جنبه شناختی داره و به جهت همون کنجکاوی هست.
چند ساله بود ایشون؟
ایشون 8 ساله گفتن هست. تا 8 الی 9 سالگی هنوز اون غرایز جنسی بروز آنچنانی پیدا نکرده. از 9 سالگی به بعد اگر این رفتار دیده شد، اونجا جای تأمله و راهکارهایی داره که باید انسان توجه بیشتری داشته باشه. ولی تا قبل از 9 سالگی، یعنی این حدود سن، نه بیشتر همون جنبه کنجکاوی داره.
پسر و پسر فرق نمیکنه؟
نه خیر، البته بله. به طور معمول در پسرها این بیشتر هست. ممنونم اینکه فرمودید. این دستکاری به جهت اینکه نوع فیزیک بدن پسر با دختر فرق میکنه، معمولا دستکاری در پسرها خیلی بیشتر دیده میشه. خب اگر مادر بزرگوارشون یا پدر چنین چیزی رو مشاهده کردن، با بسیار نرم آروم، با برخوردی خیلی منطقی، با آرامش تمام بهش بگن که گویا تو کنجکاو شدی در مورد بدنت و میخوای ببینی که خب این بدنت چی هست و با اعضای بدنت آشنا بشی، بدون این نشانه مرد بودن تو هست و اگر دیگه به سوالت رسیدی دیگه به بدن دست نزن،
کثیف،
چون این عمل پسندیده‌ای نیست. خیلی آروم، خیلی راحت. اشتباه بزرگی که خیلی از خانواده‌ها، به ویژه خانواده‌های متدین که مخاطب من این عزیزان و این بزرگواران هست و مایه افتخار ما هستش که مخاطبمون متدینان هستن، این مشکل رو جدن دارن. تا با چنین صحنه‌ای مواجه میشن، همون با دید جنسی به قضیه نگاه میکنن و برخورداشون بسیار زننده است، بسیار نسنجیده است. یعنی به مسئله نگاه ضد اخلاقی دارن، ولی بدونید اینجوری نیست. جنبه اخلاقی نداره، این جنبه روانشناختی داره، همون که عرض کردم جنبه شناختی داره، از رو کنجکاویه. مطلقا وحشت زده نشید، مضطرب نشید، خیلی آروم باشید، خیلی آروم باشید، چون این وحشت شما و اضطراب شما باعث میشه او تازه حساس‌تر بشه. شما حساسیت او رو ایجاد میکنید. متاسفانه برخی از والدین کتک میزنن، میگن گربه رو دم هجله باید سر برید. این اولین آغاز انحرافات جنسی او هست، بعد چنان کتکش زد که دیگه از یادش بره. نه، این کار جدا غلطه. کتک نزنید، توبیخ نکنید، داد و فریاد نکنید، اصلا مسئله رو بزرگ نکنید.
بله.
چرا؟ اولا او رو حساسش تازه میکنید، ثانیا او گیج و متحیر میشه. چرا گیج میشه؟ وقتی شما او رو کتک میزنید، او به خودش مراجعه میکنه، میبینه
کاری نکرده.
آخه تعجب میکنه، مگه من چیکار کردم؟ مگه من چه گناهی مرتکب شدم که منو کتک زدن؟ چون از دید او گناه نیست، او با از بعد اخلاقی به قضیه نگاه نمیکنه، اون صرفا کنجکاوی بوده. و بعد این برخورد شدید شما و کتک شما باعث میشه او احساس گناه کنه. گناه نکرده ها، ولی احساس گناه میکنه و این احساس گناه او رو افسرده میکنه، او رو مضطرب میکنه. مهمتر از همه اینا، خانواده های عزیز توجه داشته باشید، این نکته که میخوام عرض کنم خیلی مهمه. خب فرزند شما بالاخره در آینده یه سری سوالات جنسی براش مطرح میشه، او پرسش هایی داره. وقتی شما این گونه با او برخورد میکنید، مطمئن باشید دیگه او سراغ شما برای سوالات جنسیش نمیاد. شما چنان زمینه رو از بین بردید که او دیگه جرأت این کار رو نداره. بنابراین من به این مادر بزرگوار که براشون مهم بوده این نکته رو عرض کنم که به احتمال بسیار زیاد این جنبه همون شناختی داره، حساسیت خیلی نشان ندید و اگر هم میخواید او رو منع کنید، با همون شیوهی که من گفتم کاملا آرام و با این بیان که گویا تو کنجکاو شدی و میخوای بدونی که مثلا این وضعیت بدنت برای چی هست، بدون این نشانه مرد بودن تو هست. اما بعد دوم که خب اون مهمتر هست و من توصیه‌هایی به این بزرگوار دارم، اون قسمتی است که بدن خودش رو با تخت در تماس قرار میده و خودش رو به تخت میماله خب اون هم عللی داره. ممکنه این ایجاد حساسیت در شما باشه، باز هم بعد جنسی نداشته باشه. او احساس کرده شما به این قضیه حساسید و میخواد این حساسیت رو در شما بیشتر کنه. همون میل والدین آزاری که بارها من گفتم که در کودکان وجود داره. قرینه این قضیه هم همینه که در قفل میکنه، همین که در میره قفل میکنه و بعد به گونه ای هم خودش رو به تخت میمالونه که شما ببینید. این که شما فرمودید من دیدم، خب درسته او در رو قفل کرده، اما او دیگه پنجره رو، مثلا پرده پنجره رو نکشیده. این قرینه هم نشون میده که گویا میخواد حساسیتی رو در شما ایجاد کنه، اصلا گاهی برای جلب توجهه، چون میدونه برای شما این قضیه خیلی مهمه، میخواد خودش رو اینجوری نشون بده. اصلا گاهی برای مرد نماییه، چون یه روحیه کودکان دارن، پسرها روحیه مرد نمایی دارن، میخوان خودشون رو مرد نشون بدن. دختران روحیه زن نمایی دارن، میخوان خودشون رو یه خانم بزرگ نشون بدن. و بعد میره این کار رو این آقا پسر میکنه به جهت تقلید از بزرگترها. این احتمال هست که مشابه چنین صحنه ای رو دیده باشه و حالا داره تقلید میکنه، میخواد بگه ما هم دیگه مرد شدیم. ولی بازم اینم بعد جنسی واقعا نداره در این مرحله، ولی باید جلوش گرفته بشه با راهکارهایی که من عرض میکنم. باید جلوش گرفته بشه، باید به او آگاهی داد که این کار پسندیده نیست، به جهت این که درسته در ابتدا جنبه جنسی نداره، اما کم کم این تماس ها، این مالیدن خودش به تخت و اینا، خصوصا اگر نرم باشه، کم کم احساس لذتی میکنه و همین احساس لذت ممکنه او رو مبتلای به انحرافاتی بکنه و بعد خود ارضایی و استمناع و مسائلی از این قبیل. من به این خانواده بزرگوار توصیه‌ای دارم، با توجه به اینکه خودشون فرمودن ما در منزلمون گفتار عاشقانه داریم، البته بعد تصحیح کردن خودشون، فرمایش خودشون رو اول فرمودن گفتار و رفتار عاشقانه و بعد گفتن البته در حد رفتار نیست و گفتار عاشقانه است. ببینید خواهر بزرگوار، اگر شما منظورتون گفتار محبت‌آمیز با همسر و فرزندان، هیچ اشکالی نداره، چه عیبی داره ما از تعبیرهای استفاده کنیم، پدر به دختر، مادر به پسر و حتی زن به شوهر، خیلی با بیانی بسیار معمول و خیلی جدی همسر به شوهرش میگن آقا من به شما علاقه‌مندم، حتی در حضور کودکان
با پسوند جان هم دیگر صدا کنن، مشکل نداره.
بله بله، چه اشکالی داره، من به شما علاقه‌مندم، من افتخار میکنم که با شما ازدواج کردم، من خیلی از شما تشکر میکنم، من خودم رو لایق این همه لطف شما نمیدونم. این تعبیرها هیچ اشکالی نداره. نه تنها اشکال نداره، حتی مادر به فرزندش بگه عزیزم من شما رو دوست دارم. حتی هیچ اشکالی نداره که همسر، زوجین به هم دیگه در حضور حتی کودکان بگن که شوهر به همسرش بگه خانم من شما رو دوست دارم، ولی با این لحن و بالعکس. این نه تنها اشکالی نداره، بلکه حتی امید به فرزندان میده، چون یک نگرانی بسیار زیاد فرزندان همیشه اینه، وقتی بگو مگوهای والدین رو میبینن نگران متارکن، نگران این هستن که والدین رو از دست بدن، وقتی این برخورد رو میبینن امید میگیرن، روحیه میگیرن. این اشکالی نداره، اما اگر گفتار شما رائحه جنسی داشته باشه، گفتار یا رفتاری باشه با رائحه جنسی، ممکنه همین دوست دارم رو کسی، زوجی، همسری، زن به مرد یا بالعکس بگه، اما لحن کلام، نوع نگاه، رائحه جنسی که داره، یا خدای نخواسته رفتار جنسی در حضور کودکان باشه، این واقعا مشکل سازه. کمترین مشکلش هم اینه، اولا خب مشکلات زیادی داره، اولا ممکنه همین رفتار رو دختر شما، اگر دختری داشته باشید، همین رفتار رو با یک نامحرم انجام بده، همین جمله شما رو به یک نامحرم بگه، شما نمیپسندید این رو، این نوع رفتار شما رو با یک همسال یا نامحرم تقلید کنه، نمیپسندید، یا پسر شما بخواد این کار رو بکنه، من جدا توصیه میکنم که در رفتار و گفتار خودتون خیلی خیلی دقت داشته باشید. آخرین جمله من، اظهار محبت و دوستی اشکالی نداره، اما معاشقه اشکال داره. ما میخوایم بگیم زوجین در حضور کودکان معاشقه نکنن، یه سری رفتار و گفتاری است که اختصاص به خلوت زن و شوهر داره، این نباید در حضور کودک باشه. اگر خدای نخواسته یه وقتی به قرائنی این مادر احساس کردن که نه، این تماس بدن کودکشون، کودک 8 سالشون به تخت یا دستکاری با خودش اون جنبه کنجکاوی و اون علل قبلی رو نداره. رسیدن و یقین پیدا کردن که الان جنبه جنسی پیدا کرده، من تقاضا میکنم حتما تماس بگیرن و این رو بفرمان که آقا من با قرائنی رسیدم به این که جنبه جنسی پیدا کرده، من توصیه های بسیار مهمی دارم که انشاءالله در آینده ما وارد این مقولم خواهیم شد. من بنابر این بود تصمیم داشتم بعد از اتمام بحث نظم و انضباط وارد مسائل جنسی کودکان بشن، اما تهیه کننده محترم صلاح بر این دیدن که چون سوالا خیلی زیاد شده ما اون بحث رو فعلا قطع کنیم، سوالات رو پاسخ بدیم، ولی اگر زمانی انشاءالله زمینه بشه ما وارد این مقوله بشیم. دنیای حرف داره، نوع برخورد ما از کودکی با کودک، اینها میتونه در سرنوشت آینده او و انحرافاتی که خدای نخواسته گاهی ممکنه پیش بیاد او رو مبتلای به خود ارضایی یا استمنا بکنه پیش بیاره، که انشاءالله اینو در فرصت مناسب عرض خواهیم کرد.
انشاءالله پس ما منتظر میمونیم اگر سوالی در این مورد اومدش، که انشاءالله در ضمن سوالات این موضوعات هم به بحث گذاشته میشه، ولی انشاءالله یکم جلوتر رفتیم دوباره اون دو بخشی بودن برنامه رو آغاز میکنیم که در بخش اول برنامه سلسله مباحثی خواهیم داشت و در بخش دوم به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. فرصت برنامه تمام شد. شماره تلفن های برنامه 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. باز هم از حضور شما جناب استاد دهنوی تشکر میکنیم در این برنامه و انشالله در برنامه بعد هم در خدمتتون خواهیم بود.
انشالله.
تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من.